أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باز مسئله ای را می فرماید در عروه این هم تکلم است در آن سوریاتی که شیخ شیعی از ظواهر است تا شستنش لازم بوده باشد یا از جوف است تا شستنش لازم نبوده باشد می فرماید تارتن در مواردی که مثل این است دست انسان می سوزد آماس می کند این جلد میاد بالا این پوست دست یا پوست صورت میاد بالا می فرماید در مواقع الوضوء و در مواضع الغسل همین پوست را چه آمده است بالا حتی بعد از اینکه این پوست بله سوراخ هم بشود شستن همین پوست کافی است و آنی که زیر این پوست است شستن او لازم نیست اگر سوراخ نشود که پر واضح است فعلا بشره در این عضو همین پوست است و اما اگر سوراخ بشود اون موضعی که موضع اون سوراخ است اگر اون بله بخوابد و مبین بشود اون موضع شسته می شود موضعی که بارز شده است از له و اما اطراف اون موضع که این پوست زیر این پوست است اونها باز بله از بواطن است و از جوف است یعنی بشره نیست بشره صدق نمی کند و او بالفعل بشره نیست بله بعد وقتی که این پوست افتاد و برکنار شد او بشره می شود بالفعل بشره همین پوست است ایشان می فرماید حتی اگر این پوستی که هست بعضش قطع بشود که متعارف و ما این است بعد از مدتی بعضش قطع می شود ولیکن بعض دیگرش هنوز بله در اون موضع است بله تسبیده با اون موضع است می فرماید اون مقداری که قطع شده است با اون موضع اون پوست را باید شست چه بشره بالفعل اون مقدار است که منکشف است و اما نسبت به اون مقداری که مستور زیر این پوست است که پوست اونجا قطع نشده است اونجا بشره خود این پوست است زیرش را شستن و قطع کردن این پوست به تمامه تا زیرش را بشورد این لزومی ندارد چون که بشره فعلی اینه بعد ایشان یه فرض دیگری می فرماید در عروه می فرماید بله اگر پوست بله به کلی قطع بشود ولیکن اتصالش از عضو عضوی که هست اتصال از عضو از بین نرفته است متصل به عضو است چین هم باز محل ابتلا می شود غالبا در برهه پوست بله متصل است ولیکن بله منقطع است و رب ما به چسبانی با موضع دیده نمی شود برداری موضع زیرش دیده می شود می فرماید اگر پوست قطع بشود از عضو ولیکن متصل به عضو بوده باشد و منفصل نشده باشد اون زیر این را باید شست چه پوست در حال وضو گرفتن چسبیده باشد چه چسبیده نباشد اگر چسبیده هم باشد باید بردارد زیرش را بشورد وجهش عبارت از این است اون وجه اونیسی در لحم مقتوع گفتیم مثل همون وجه است وقتی که پوست منقطع شد بله ولیکن اتصالش باقی است اون موضعی بله اون موضعی که این موضع در اون متصل شده است هنوز متصل به عضو است اون موضع از ضعف حساب می شود و اما سایر موازعی که هست اون سایر موازع ضعف حساب نمی شود بشری فعلی اونها هستند. منتها چون این دیگه قابلیت ندارد بله جوش بخورد و بشره بشود، بشره اوست، اونی که ظاهر از عضو است اوست، بشره یعنی ظاهر از عضو، فعلا ظاهر عضو اوست، بدون جهد او باید شسته بشود. خود این اگر چسبیده باشد گفتیم باید بردارد، چرا؟ چون که حاجب است از رسیدن ما به بشره، باید بردارد، رفع کند این را یا قطع کند، فرق نمی کند، تا بشورد اون موضع را. خودش را شستن چجور است؟ خب خیلی خوب موضعش را شستیم، یا صاحب الوروه خود این پوست را چجور بشوریم یا نه. در الوروه در این ولی یه چیزی نگفته است لا و نعمی، بلکه این است ما سبق معلوم است، اون ما سبق مقتضاش این است که خود پوست باید شسته بشود. چرا؟ هر دو طرفش باید شسته بشود، چون این پوستی که هست تا مادامی که منفصل نشده است، مادامی که جدا نشده است، مثل اون لحم است، از توابع عضو حساب میشود. چون که از توابع عضو حساب میشود، قد بین ناس ها بگن چند در صحیحه زراره بود و بکیر بود و هم فرض بفرمایید ظهور عرفی این بود، وقتی که گفت ید را بشور یعنی با توابعش بشور، ظاهر اون قصد اینه و این هم از توابع است، باید شسته بشود. خب نگویید با این که شما فرض کردید، درست توجه کنید تا این شبهه مثل بعضی ها تو ذهن نیاد، نفرمایید این معنا را که شما چه میگویید این اگر چسبیده باشد که منقطع است باید انسان این دلویزو بردارد زیرش را بشورد، چون که این پوست حاجب حساب می شود به موضع وقتی که چسبیده باشد، چه جوری که این دلویزو رفع سایر الحواجب واجب است، مانع را انسان مانع از وصول ما الی البشر را باید بردارد، اینجا هم باید مانع را بردارد. نفرمایید که این حرف با تابعیت منافات دارد، شما گفتید تابع از خودش را هم باید شست، اگر تابع از چجور حاجب می شود؟ جوابش این است که تابعیت با حاجبیت منافات ندارد، ممکن است شیئی تابع بشود و باید شسته بشود، ولیکن معزالک حاجب هم حساب می شود و باید او را برداشت، مثل موی کثیف در یدین نه در وجه، در یدین علی ما ذکرنا، چم باید یدین بشرش را شست هم مو را شست. اگر اون مو مانع بوده باشد از وصول ما الی البشر بطبیعی، باید همین زور تخلیل کرد تا آب به بشره برسد دیگه. من چه جوری چون تابعیت با حاجبیت در اون منافاتی ندارد تابع بشود حاجب، اینجا هم در پوست همین زور است، مادامی که متصل است حاجب حساب می شود و باید رفعش کرد. اگر بلگت رفع شد قطع نشد، قطع بشود از تابعیت می افتد، مثل مویست که چند، اگر از تابعیت نیفتد باید او را شست. ما یعلو علی البشر مثل الجدری، اینی که آماس کرده است این دل احتراق، و وقتی که یعلو علی البشر این دل احتراق چه از بسوزد، ما دام باقیان یکفی غسل ظاهرهی، چه کافی است که بشورد غسل ظاهر ما یعلو علی البشر را، همون پوست است، و این خرقه ولا سوراخ بشود باز همون پوست شسته می شود، چون که متصل است. منتها اگر سوراخی بود که بله وقتی که خوابید رو عضو بادش رفت خوابید، عضو دیده می شود موضعی از له، اون موضع را باید شست. نه اگر سوراخ مختصری خوابید دیده نمی شود، شستن او بله ظاهر کافی است. بله اون معناش این است که در اون موضعی که سوراخ شده جلد قطع شده است از اون موضع، وقتی که سوراخ بزرگی شد، معناش این است که اون پوستی که هست چه زور اگر قطعی بشود، پوست اگر قطعی بشود، گفتیم اونی چه بله ظاهر بشر حساب میشود، این دلیل و موضعش اگر پوست قطعی بشود فرقی نمی کند، اگر سوراخ بشود، سوراخ بزرگ بوده باشد که زیرش دیده بشود، بشره و موضع همون خود اون چیز است، موضع جلد است، خود جلد ندارد، و مثل این است که نصفش بریده بشود مثل او میشود، فرقی نمی کند. بدون جهت می فرماید و این این خلق ولو من فرق ولی سوراخ بشود ولا یجب ایصال الماء تحت اون جلد تحت پوست انسان آب برساند که اونجاها ولی اونی که بلند شده از اون گوشتش شسته بشود این واجب نیست. بلا گتا بعضون اگر بعضش قطع بشود بعضون بله جلده و بقی البعض الاخر بعضش باقی بماند یک فی غسل ظاهر زالج در اون جایی که در اون بعضی که پوست باقی مانده است غسل ظاهر او کافی می شود ولا یجب قطعه به تمامه واجب نمی شود چون موضع دیگر را هم قطع کنیم تا خود گوش شسته بشود. این فرض سومی که از خارج گفتم ولا ظهر ما تحت جلدتی به تمامهی پوست کنده شده است به تمامهی تحتش ظاهر است لکن الجلده متصلتن ولکن پوست متصل بوده باشد چی قد تلزق بله فقط لا تلزق بعضن می چسبد بعضن هم نمی چسبد چی می دانید همین زور است عادتش مادامی که هنوز خشک نشده است. در این صورت یجب و غسل ما تحت ها غسل ما تحتش را باید ما تحت الجلده را شست و این خانت بله و این خانت بله و این خانت علیها ولو رو اون جلده رو اون موضع بوده باشد ولو خانت علیها یجب رفعها و قطعها باید رفع بشود یا قطع بشود کما ذکر. این راجع به این مسئله. بعد ایشان مسئله دیگر را میگوید که اون هم که بله محل ابتلای عام است و آن این است که انسان وقتی که در دستش یا در صورتش جرحی فرق نمی کند، گره هم همین زور است، وقتی که جرحی بوده باشد وقتی که این جرح شروع کرد به خوب شدن و خوب شد این رو جرح یه چیز سفتی یه ماده سفتی توجه شدید می منجمد می شود که او فرض بفرمایید بعد از مدتی خودش میفتد اون پوست تازه ظاهر میشود از زیر و رو به ما هم بعضی ها عجله دارن زود خودشان قطع میکنن او را هنوز پوست تکوین پیدا نشده است. اینی که منجمد میشود علل ید یا غیر الید این دل جور اون وقتی که جور بله خوب میشود خوب شده است ایشان میفرماید غسل او کافی است، همین که انسان او را شست او کافیست، یعنی زیر او را شستن چه در صورتی که رسیده است یه خورده تکانم بدهی بدون صعوبت، یه وقت صعوبت دارد بچنی خون میاد، نه اینجور نیست، رسیده است، اگر یه خورده فشار بیاری میفتد چنده میشود، الان متصل است. ایشان میفرماید که چندنش هم لازم نیست، همین خودش را مادامی که نیفتاده است از این موضع بشره این است، ظاهر این عضو این است و این را شستن کافی می شود. بعد ایشان می فرماید که اگر سهل بشوند چندنش لازم نیست. بعد می فرماید و اما دوا، می دانید که جرح یا گرد روش دوا می زانند، توجه کردید این دوا می فرماید وقتی که جرح شروع شد به خوب شدن می چسبد، دیگه دوا می چسبد به او. در آخر هم فرض بفرمایید در همون جا فرض بفرمایید می خشکد و می ماند این دوا. این دوا چه جور است؟ دوا را برداریم یا اینکه نه لازم نیست دوا را برداشتن؟ ایشان می فرماید بر اینکه اگر در داشتن این دوا صعوبت دارد و مشکل است همین روش را شستن و مسح کردن کافی است دواها. و اما زوری است که سهل است، مثل آنی که میگفتیم خود اون آنی که منجمد شده میشه هم سهل است برداریم. این دوا اگر آن زور سهل بوده باشد برداشتنش، چی یعنی موجب نشود که از زور خونی بیاد و امثال ذالک دیگر، یه خورده همین زور خیسش کنیم میفتد دواست. این زور باشد باید این چیزی که از دوا را برداشت. چه فرق است ما بین دوا و ما بین آنی که منجمد می شود از خود جور؟ سرش عبارت از این است که آنی که دواست او بشره حساب نمی شود، اون مال بشره بود، که آنی که منجمد می شود علال جور خود بشره است. ما دامی که هست بشره همونه، او را شستن کافی است. به خلاف دوا، ما که می گیم دوا را مسح کردن و غسل کردن کافی است، رو روایاتی است که دلالت کرده است که بر دوایی که گذاشته می شود بر موضع الجر یا گر حکم جبیره را دارد. این دوا حکم جبیره را دارد. و انشاءالله در بحث جبائر خواهیم گفت که کسی که ذات جبیرت هست در اعضای وضوعش جبیره است، او حکمش عبارت از این است مادامی که جبیره دارد رو جبیره مسح می کند. هر وقتی که بله دیگر احتیاجی نشد، یعنی سهل بود جبیره را رفع کردن، اشکالی دیگر ندارد، سهل است، در اون صورت باید جبیره را بردارد. اون حکم جبیره هم، اون حکم جبیره ای که هست بر این دوا هم جاری می شود. بله در ما نحنفی ولی عمده دلیل یکی از عمده دلیل ها این صحیحه حسن ابن علی ابن وشیا هست که در باب سیب نه از ابواب الوضوء روایت نهمی است و به اسناد شیخ عن سعد ابن عبدالله، سند شیخ الطائفه به کتاب سعد ابن عبدالله اشعری صحیح است، عن احمد ابن محمد ابن عیساس عن الحسن ابن علی الوشا اونجا سألت صحیح است، قال سألت ابا الحسن علیه السلام، حسن ابن علی ابن زیاد الوشا قدس الله سره هست که از وضو هست، قال سألت ابا الحسن علیه السلام بله عن الدواء اذا کان علی یدی الرجلی ایجزیهی ان یمسه علی تلی دوا، سؤال کردم ابوالحسن علیه السلام را از دوا، ازا کان علی یده رجل، در صورتی که رو دو دست رجل بوده باشد، ایجزی بر رجل ان یمسه علی تلی دوا، روی اونجایی که دوا را مالنده است و اما دوای مالیده شده مصر کند، فقال نعم یجزیهی ان یمسه علی، جایز است که مسح بر او بکند. اینی که این روایت دلالت به این میکند و از روایات دیگر که در همون باب سیب نه هست که روایات جبائر است، بله حکم جبائر عبارت از این است، این در صورتی است که دوا را محتاج بوده باشد و برداشتنش فرض بفرمایید سهل ولی برداشتنش سهل میسور نبوده باشد، کمون حکم جبائر که بر جبائر مسح می شود، این هم همین زور است. بدون جهت ایشان سر این که فرق گذاشت ما بین مال اونی که خود عضو است و منجمد است علل عضو در موضع گر و ما بین دوا، فرقش عبارت از این است، می فرماید ما ینجمد علی الجرح عند البر و یسیر کالجلد لا یجب رفعه، و این حصل البر ولو خوب شده است بلکه متصل است، و یجزی غسل ظاهره و این کان رفعه سهلا، و اما الدواء الذی انجمد الیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون به منزلت الجبیره، چه به مقتضای روایات است، یک فی غسل ظاهره و این امکن رفعه به سهولتین وجبه، در این صورت رفع واجب می شود. بعد رسیدیم به همون مسئله عام الابتلا که در نوع هر چیزی که هست فقرا محل ابتلاست. این وسخی که در اعضا در بدن می شود که از آنها یا مواضع الغسل یا مواضع الوضو، فعلا کلام ما در مواضع الوضو است. ببینی که بزنم دست پاهاش سیاه است، دستهاش سیاه است، ولی صورتش سیاه است، مثلا وسخ دارد دیگر. این ذات وسخین، این وقتی که می شورد، آیا این وسخ با این وسخ می تواند وضو و غسل بکند یا نمی تواند وضو و غسل بکند؟ ایشان می فرماید صاحب الوضو قدس الله نفسه الشریف، وسخ دو قسم است، تارتن وسخی که هست علل عضو، زوری است که آب اگر با اون عضو ریخته بشود از اون وسخ به خود به وچره نفوذ نمی کند. بله نفوذ نمی کند. به اخرى نه، بلو ذات وسخ است، اگر آب را بریزیم از اون آب نفوذ می کند به خود وچره. این دو جور می شود. یه وقتی این است که اصلا وسخ قلیل است، مثل کل عرز است، خود بشره است، منتها رنجش توجه کردید، مثل اون که انسان بره حمام خوب صابون شستشو کنه، رنجش با اون وقتی که یه هفته از حمام نرفته فرق می کند دیگه. منتها در اون کسی که یه ماه دو ماه حمام نرفته بیشتر، بلکه جرم و سخت جرمیتش دیده نمی شود، عرض است برای بشره. در این صورت شستن این بشره با این وسخ هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون که اصلا جرمیت ندارد ولی وسخ. عرفاً باید این عضو و بشره شسته بشود و بشره شسته شده است و شستن برای وضو است یا برای غسل است، تنابت است، نه شستن به جهت ازاله وسخ است. اون بله شستن که عرفاً میگن نه چشات هنوز باقی است، اون قصب جهت غرض از او ازاله وسخ است، ولیکن در باب وضو و غسل غرض ازاله وسخ نیست، غرض از غسل وصول الماء الى البشره است. و این غسل به این معنا محقق می شود، خب بشره رسیده است به هیچ، چون که وسخ هم حاجب نمی شود. ولو این وسخ را این شخص بره حمام با کیسه بچشه، جرمش جمع می شود، یه مشت می شود وسخ. توجه کن اون حساب نیست، الان که هنوز جمع نشده است و علل بدن است، عرض حساب می شود. و ربما نه، این اونی که در ید انسان هست یا در سایر اعضا هست، جرمیتش فعلا هم هست، ولیکن با جرمیتش مانع از وصول ما الی ما تحتش نمی شود. چون که این وسخی که هست، ولو مثل بعضی ها که می بینید برای اینجا در پاها نوعا دیده می شود که اصلا معلوم است دیگر دو رنگ است پاش، یه طرفش وسخ است یه طرفش نه وسخ نیست، اون جرمیت معلوم است، ولیکن معذاله که آب بریزد آب نفوذ می کند به بشره. بدون جهت در ما نهرفی، چون وسخ از جهت این ازاله حاجب، بما انه ازاله حاجب، به جهت این است که ما به بشره برسد. وقتی که این شیء حاجب نشد ما به بشره رسید، خوب ببینه دارد باشد چش باشد، یعنی برای ویزوش ها، نه اینکه نظافت مستحب نیست، اون خودش مستحب است. کلام این است که وضو و غسلش صحیح است، اینکه آب رسیده است، منتها آب ابتداعا به خود بشره ریخته نشده است، آب ریخته شده است رو چرچ، از رو چرچ رفته به بشره. من مثلا وضو عبارت از غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، غسل است که شرعی ندارد. این مثل این است که انسان مثلا یه پیرهن نازکی داشته باشد که در تابستان در بعض جاها معمول است، نازک است، رو او آب میریزد، خب بدنش هم شسته میشه و صدق میکند که خودش را شست، ولی او در تنش بود شست، خود آب ریخت تنش، چون که حاجب نمیشود از وصول ما الی البشره. چه اگر شیعی عینیت و ذرمیت داشته باشد، جسمیت داشته باشد و عرض حساب نشود، ولیکن مانع از وصول ما الی البشر نشود، عیبی ندارد. بله، اگر انسان احتمال داد که حاجب هست، مثل بعض کسافت هایی که در باطن پا میشه، یعنی در کف پا میشود نه در روی پا، که سفت و سخت شده است، مثل سیمان تصویده است، فرض کنید اون باطن الکف آب بریزد نفوذ نمی کند، غسل می کند آب بریزد نفوذ نمی کند، یا شک می کند که این آب نفوذ می کند یا نه. توجه کردید؟ خوب اونجا می فرماید در جایی که شک کند که این هیچ حاجب هست یا نیست، اونجا باید ازاله کند، از باب مقدمه علمیه، چون که باید احراز کند که غسل بشره شده است. از جهت این که غسل بشره احتمال میدهد موقوف بوده باشد به برداشتن این، از باب مقدمه علمیه، اگر موقوف بشود مقدمه است، مقدمه وجود است، چون که بر حاجب بودنش معلوم نیست، از باب مقدمه علمیه باید این را بردارد تا احراز کند بر این که غسل موجود شده است. اینجا بعضی های کلامی فرمودند، اون کلام، بله کلامی است که خدمت شما عرض می کنم. بعضی ها فرمودند که اگر چرک رب ما چرک زوری می شود که اصل تابع عضو می شود، از عضو حساب می شود. اصلا بعض جماعتی هست که پاهاش را نگاه بکنید، پاها کف پاها سیاه سیاه است. این چرک آمده الان فرض بفرمایید سیاه سیاه است، خودش هم مرده است، باید تغسیلش کرد. همینجور آب میریزن میبرن دفنش میکنن، دیگر اونها را کیسه بزنن اون چرکه ها را. بله ما خودمون مشاهده کردیم، کسی بود که چرکهای پاش اونقدر زخیم شده بود که بله با تیغ میبریدن این چرکها را، لای با لای پاش را، که این جزء بدن حساب شده است عرفا. اینجا گفتن که زاله این وسخ لازم نیست. چرا؟ چون که این تابع بدن شده است و جزء بدن شده است، بشره بدن شده است، اصلا بشره اون عضو این چرک شده است. اگر طوری بوده باشد که اون چرک طوری بوده باشد که بشره عضو حساب بشود، نه غسل و کافی است، به رفعش هم توجه کردید رفعش لازم نیست. بعضی ها این را فرمودن، این اگر این معنا ثابت بشود که بله چرک به او گفته می شود که نه پاش دیگر بشره پاش همین است، اگر این معنا ثابت بشود، بله ما که احراز نکردیم که اینجور بوده باشد و بگویند میگن که مثلا 2 سانتی‌متر چرک دارد زیر پات و خودش هم آب نفوذ نمی کند از اون، اگر همین زور بوده باشد که ادعا شده است که این عضو حساب می شود و بشره حساب می شود، بله ما کلامی نداریم چون بشره شسته شده است. و اما فرض کنید اگر بشر حساب نشود و شک داشته باشیم که بشر حساب می شود یا نه، در این صورت باید بله اون بشری که هست بشره شسته بشود، بشره باید شسته بشود، بنابر این است که باید در این موارد وضو احراز بشود، وضو احراز بشود تا به جهت احراز طهاره. شبه فرض بفرمایید در ما نحنفی چه هست؟ در ما نحنفی شبه مصداقیه است و بنابر این که در شبه مصداقیه که سابقاً این کثافتی که در ما نحنفی است جز بشره نبود، بشره ظاهر بشره اون بشره اولی بود، نمیدانم اولی در بشرهش باقی، در بشریه بودنش بشره بودنش باقی است یا نه، مقتضی استصحاب این است که این بشره نیست، بشره اولی بشره است. شبه مصداقی است. وقتی که شبه مصداقی شد اینجور می شود، اگر کسی گفت که نه این شبه مفهومی است، مصداقی نیست، نمیدانیم که بشره معنای بشره صدق می کند به این چرک یا اینجور، نه فرض بفرمایید و به این چرک و شرس دیگه نمی کنند. چه همین زور استم ها شبه شبهه مفهومی است، شبهه مستاقی فرض می کردیم. اگر شبهه مستاقی شد حکمش همون است که باید احتیاط بشود، و اگر شبهه شبهه مفهومی شد اصلا نمی دانیم عرفاً به این چرک این زوری بشره می گوین یا نمی گوین. این همون شبهه مفهومی می شود. وقتی چه شبهه مفهومی شد در آن صورت بله مقتضای اصل چه چیز است؟ مقتضای اصل بنابر ما ذکرنا براءت است. اگر عمل نوبت به اصل عملی برسد، دیروز گفتیم براءت است، چون که من نمیدانم بر این که در ما نحنفی غسل زیر این چرک اعتبار دارد در غسل. در وضو چه اعتبار ندارد؟ در وضو اگر در اعضای وضو شد، نمیدانم غسل این موضع چرک در وضو اعتبار دارد یا نه، اعتبار جزئیت دارد یا ندارد، مرجع براءت است، اعتبار ندارد. این معارض با این نیست که توجه کردید شستن این چرک هم اعتبار ندارد، شستن این چرک هم اعتبار ندارد، اصل این است، اون خلاف امتنان است. در ما نحنفی من میدانم که باید یکی از اینها شسته بشود، یا ظاهر چرک یا زیر چرک، جامع را میدانم، ولیکن خصوص او باید شسته بشود، خصوص آنی که زیر این چرک است خصوصش را نمیدانم. و در بحث اصول، در بحث اقل اکثر ارتباطی مقرر شده است، اگر مواردی که امر دایر ما بین الاطلاق و تقیید است که متعلق امر مطلق بوده باشد یا متعلق امر خصوص مقید بوده باشد، مقتضای اصالت البراءه رفع تکلیف، رفع اعتبار از مقید است. چرا؟ چون که در او امتنان است، توسعه است، ولیکن رفع المطلق خلاف الامتنان است. رو این اساس در ما نحنفی ما علم داریم که شستن یکی از اینها، توجه کردید، شستن یکی از اینها لازم است. یا انسان باید یک چرک را بشورد یا این را رفع کند اون یکی را بشورد، مخیر است. یا مخیر ما بین این دوتاست، یا اینکه خصوص زیر این چرک را باید بشورد، متعین از قسلو. مقتضای اصالت البراعتن تقیید عدم اعتبار اوست، مطلق و مقید است، تعیین تأخیر باشد مثل مطلق و مقید است، اونم مطلق، احد و ما مطلق است، دیگر جامع. در موارد دوران الام بین تعیین و تأخیر شرعی چه برمی جردد به مطلق و مقید، مقتضای اصل عملی براءت از تقیید است. آقا در اطلاق و تقیید هم همین زور است، یا احد همای جامعه که مطلق است او واجب است، یا خصوص احد همای بهیره که مقید است او واجب است، برمیگردد به تقیید دیگر. واجب تقیید شرعی برمیگردد به همون طلب الزامه، بحثش در اصول است. در ما نحنفی همیشه امر دایر شد ما بین المطلق و المقید، یا ما بین التعیین و التأخیر که لیشان خوش بشود، مقتضای اصالت البراءه براءت از تعیین و تقیید است. علا هذا الاساس بنابر ما نحنفی میگیم که نه، واجب نیست، شبه شبه مفهومی است، واجب نیست. و اما اون کسی که میگوید آقا گوش کن دیگه، وقت تمام شده است، آقا این بحث اصولی است، اینجا من باید، این باید در اصول تمام بشود. در ما نحنفی یا مکلف مخیر است، یا این چرک روش را بشورد یا این را بردارد زیرش را بشورد، یا این تخییر احدهما معتبری در وزوس احدهما، یا خصوص آن غسل زیر این و براءت جاری می شود در خصوص آن مقید و در خصوص او اعتبار خصوص او، معناش این است که اجتفا به حد و امام می شود هر کدام شد، مقتضای اصل عملینه. و اما کسی که اون وقت اصول بخواند میتواند در بلاغت را زاری کند. عرض میکنم بر این که و اما در صورتی که همیشه در موارد براءت انسان نمیداند مأمور به را آورده یا ندیجن، بلکه مأمور به چون که معلوم نیست خودش از حالت البراءه به از حالت البراءه مأمور به تعیین میشود، چه مقید نیست معین نیست. علا حاضل اساسی که هست در ما نهنوی براءت زاری میشه. بله کسی که در باب وضوع مسلک مسببیت را قائل بشود که طهارت مطلوب است و سببیت عرفی باشد یا شرعی بوده باشد، او باید احتیاط بکند، او باید بگوید چفش را بشورد. در موارد شبهات مصداقیه، در مورد شبهه مصداقیه باید رفع بشود این چرچ. در مواردی که نمیداند این چرچ، بله تشخیص نمیتواند بده که عرفن از او حساب میشود یا نمیشود، شبهه مصداقی باشد به این شرط که نداند چه زور است، خیلی کلفت است یا کم کلفت است، خیلی سفت شده است سخت شده است یا کم سفت و سخت شده است. شبهه اگر مصداقی باشد مقتضاش این است که باید رفع کند. و اما اگر شبهه مفهومی بوده باشد چی به این بشر اطلاق می شود عرفن یا اطلاق نمی شود، شبهه مفهومی باشد بناءً علی ما ذکر نابراءت و بناءً بر اونی که فرض بفرمایید مشهور گفتند مسلک طهارت احتیاط است. هازا کله اگر نوبت به اصل عملی برسد. و اما بناءً بر این که فرض بفرمایید اصل عملی از او غمز عینی بشود، می شود به اطلاقات تمسک کرد مثل مسئله متقدمه و گفت بر این جنه باید شست خود بشر را، این چش را شستن کافی نیست، فلیس له ان یدع من یدیه شیئن الا غسله، نه این را نمی شه دیگه به مطلقات تمسک کرد، چون که نمی دانیم من یدیه پوست است چرش است یا من یده زیر این چرش است. مطلقات مجمل می شود دیگر، مطلقات مجمل می شود، نمی دانیم کدام یکی را می گوید، بشره را باید شست دیگر بشره را باید شست، نمی دانیم زیر این چرش است یا رو این چرش است. بدون زده گراز به اون مطلقات نتوانستیم تمسک بکنیم، نوبت به اصل عملی رسید، اصل عملی مقتضاش همین است که برای خدمت شما ذکر کردم. ایشان در عروه اینجور می فرماید بر این که الوسخ و علل بشره این لم یکن جرما مرئیا لا یجب ازالته و این کان عند المسح بالکیس فی الحمام و غیره یجتمع و یکون کثیرا ما دام یصدق علیه غسل البشره. این اون صورتی است که جرمیت نداشته باشد. جرم غیر مرئی این دل بله آقا از او مال عروه اون را نگفته بود که من در آخر گفتم، اونی که در آخر گفتم از بعضی ها نقل کردم که در چرچ فرق گذاشتن، گفتم بر اینجه اگر به حدی برسود که خود بشره حساب بشود که مرحوم حکیمم در مستمسک دارم آگوش کنید، الوسخ علی البشره این کان جرم مرئی لا یجب ازالته و این کانت جرمن غیر مرئی، ولی جرمن مرئیان است این لم یکن جرمن مرئیان، یعنی جرم غیر جرمیت ندارد، عرض است همان فرض اول است، این لم یکن جرمن مرئیان لا یجب ازالته، ازالش واجب نیست. و این کان این دل مسیح بلکیس فی الحمام و غیره یجتمع و جرم مرئی می شود، چون که خودش عرض است اینجور نیست. و یکون کثیرن ما دام یستگ علیه غسل البشره، ما به این علاوه کردیم جرمی را که مرئی است ولکه مانع از نفوذ الماء نیست، خود ایشان دارد و کذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجسر و النوره دیده می شود، جرمیت دارد، ولیکن مانع نمی شود از نفوذ ما به زیرش. چرشم اگر اینجور بوده باشد که مانع از نفوذ نبوده باشد، عیب ندارد. این و کذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجسر و النوره ازا کان یسل الماء الی ما تحته، که اگر نفوذ بکند عیب ندارد. و یستو علیه غسل البشر، که گفتیم عیب ندارد، مثل اون پیرهن نازک می شود. نعم لو شک فی کونه حاجبا اولا وجبت ازالته، که این شبهه مصداقیه است که باید ازاله بشود. یک اسم آخری را گفتیم چون داخل عبارت عروه نیست، و آن این است که بس آگات ادعا می شود یک اسم از چرش به مرتبه ای می رسد که او جزء بشره حساب می شود. این دلور کلام در این بود که این صحیح است، اینجور قسمی داریم یا نداریم. والحمدلله رب العالمین.